بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. رسید موکب نوروز و چشم فتنه قنود، درود باد بر این موکب خجسته درود. ای خداوند دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای دگرگون کننده حالی به حال دگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون کن. سال نو مبارک. عرض سلام و درود دارم به شما شنوندگان عزیز و گرانمایه رادیو گفتگو. با برنامه پرنیان و موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز به جمع شما عزیزان آمدیم. وابستگی انسان به طبیعت بیشتر به سبب نقش و تأثیر اون در زندگی اجتماعی و اقتصادی اوست. هر یک از فصلهای سال نقش و اثری خاص در شکل دادن فعالیتهای مردم در جامعه دارند. نوروز در ایران باستان روز آفرینش کائنات و انسان به شمار می رفت و ابوریحان بیرونی این روز را نوزایی آفرینش نامید. موفقیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از آنجا حائز اهمیت فراوان است که زیربنای موفق سیاست خارجی یک کشور پتانسیل عظیمی برای تأمین اهداف و خواسته های سیاسی، اقتصادی و نظامی آن کشور را فراهم می سازد. در این میان نوروز به عنوان یک رسم و جشن کهن میتواند گزینه‌ای مناسب برای ایران باشد تا با تأکید بر اشتراکات فرهنگی در حوزه آسیای میانه مسیر اقتصادی را در جهت رشد و توسعه کشور فراهم کند. در همین راستا در خدمت آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم هستیم. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر میرشکرایی. در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز و فرصتهایی که ما میتونیم از این رهگذر داشته باشیم برای کشورمون و چگونگی استفاده صحیح از این فرصت، لطف بفرمایید چند جمله ای رو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. من هم درود و عرض ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و همطور شنونده های عزیز برنامه به خصوص رادیو گفتگو.
متشکرم.
موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردین و چیزیه که حداقل در عصر امروز خیلی باش درگیر هستیم و باید بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله.
به این معنی که در روزگاری که در نقاط مختلف این عالم جنگ رو سراغ میکنیم و درگیری ها رو سراغ میکنیم، چه چیزی میتونه برای ما مهم باشه واقعا؟
بله.
از اون چیزی که میتونیم استفاده بکنیم هیچ انتظاری نباید داشته باشیم به جز این که بتونه بر ما صلح ایجاد کنه، دوستی ایجاد کنه. و میتونم بگم به جز نوروز، بهتر از نوروز و تاثیرگذارتر از نوروز سراغ ندارم. به این دلیل که این آیین و این جشن کهن ساختارش بر مبنای صلحه. نوروز در زمانی ما داریم ازش صحبت میکنیم که بیش از هزارها ازش میگذره و آغازی رو برش نمیتونیم بشناسیم. فرمایشی که شما اول برنامه کردین و توضیح قشنگی که دادین در مورد آفرینش انسان، واقعا مربوط به زمانیه که انسان در این سرزمین ها ساکن میشه و متوجه میشه که طبیعت در یک زمانی تحول برش اتفاق میفته و به سمت نو شدن میره. و طی سالها تا به امروز روال به این ترتیب بوده که این رو به منزله یک شادی، یک تولد میشناخته و به مناسبت اون هر گونه پلشتی و پلیدی رو از خودش دور میکرده.
بله.
نزاع و اختلاف نماد بارز پلشتی و پلیدیه برای انسان. بنابراین شما میبینید که حتی امروز در تمام روستاها و شهرها و نقاط مختلف آدمهایی که با هم در طول سال دچار چالش باشن، یعنی که خدای نکرده کسی رو از دست داده باشن یا اینکه مشکلی در خانوادهشون وجود داشته باشه، به بهانه نوروز و به روش‌های مختلف سعی می‌کنن که اون رو کنار بذارن. بنابراین موضوع دیپلماسی فرهنگی در روزگار ما بهترین مصداقش در مورد نوروز صلح.
دقیقاً همینطور.
که میتونیم این کار رو بکنیم و بین کشورهای منطقه حداقل اونهایی که صاحب نوروز هستن از این فرصت استفاده بکنیم و طبیعتاً حتی با کشورهای دیگه.
بله جناب دکتر، شما به عنوان مؤسس دبیرخانه نوروز لطف بفرمایید بگید که از زمانی که این دبیرخانه تأسیس شد و فکر میکنم قبل یا پس از ثبت جهانی نوروز در سازمان ملل بوده باشه، چه اقداماتی انجام شده، چه کارهایی انجام شده که ما بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم، با توجه به اینکه خود این دبیرخونه با وجود اینکه در کشور ما هستش خودش یک فرصته و ما از این فرصت چه استفاده هایی تا حالا تونستیم بکنیم؟
دبیرخانه نوروز وظیفه‌اش صرفاً یک وظیفه کارشناسی در مورد خود نوروزه، چون ما پرونده نوروز رو که ابتدا در سال 2009 با 7 کشور و بعداً با اضافه شدن 5 کشور دیگه در سال 2016 با 12 کشور در فهرست آثار ناملموس یونسکو به ثبت رسوندیم،
یعنی رسماً 12 کشور خودشون رو صاحب نوروز میدونن.
بله این اتفاقی که افتاده یک اتفاق فرهنگیه.
بله
یعنی یک بستره.
درست.
همطور که عرض کردم براتون، ما میتونیم از نوروز به عنوان یک دستاویز استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم دیپلماسی فرهنگی رو روی اون پایه‌گذاری بکنیم.
درست.
دبیرخانه نوروز در واقع بعد از دومین مرحله ثبت شکل گرفت. وظیفش این بود که
منظورتون اینه بعد از 2016 شکل گرفت؟
بله.
پس خیلی زمانی ازش نگذشته.
نه، خیلی زمانی ازش نگذشته و در واقع در راستای عمل به وظایف کشور ایران در برابر ثبت این اثر در یونسکو داره.
درسته.
به خاطر اینکه هر اثری که در فهرست آثار ناملموس ثبت میشه، حالا نه فقط آثار ناملموس، حتی در فهرست آثار ملموس هم همینطوره.
بله.
شما هر اثری رو که ثبت میکنید، اون در واقع پروتکل شما رو موظف میکنه به اینکه نسبت به حفاظت، پاسداری و در واقع انتقال اون در مورد به خصوص میراث ناملموس، بله، انتقال اون به نسل‌های بعدی اقدامات مفید و اجرایی داشته باشید.
درست.
بنابراین میراث فرهنگی هم از اونجایی که یک در واقع وظیفه حاکمیتی داره در مورد حفاظت از شاخصهای فرهنگی، حالا چه ملموس چه ناملموس،
حاکمیتی حالت سیاست گذاری هم خواهد داشت.
بله داشته. اصلا سیاست گذاری داره، یعنی اینکه مجری اصلی مثلا نوروز اگر داریم راجع به صحبت میکنیم، مجری اصلی خود مردم هستن.
بله میراث فرهنگی فقط هدایت کننده میشه،
بستر فراهم میکنیم.
بله.
یعنی ایجاد داده میکنیم، ایجاد بستر میکنیم، ایجاد یک بانک اطلاعاتی میکنیم.
بله.
برای که در واقع سطح آگاهی عمومی نسبت به اون اثر بالا بره.
آقای دکتر، من قبول دارم به هر حال نقش میراث فرهنگی کار حاکمیتی و سیاست گذاریه، منتها سیاست گذاری صرف نمیتونه در دل عامه مردم اثر گذار باشه. این سیاست گذاری صرف که خب روی کاغذ باقی میمونه یا در دبیرخونه ها باقی میمونه، اینکه چگونه این سیاست گذاری رو به دل عامه مردم منتقل کنیم و چطور این رو اجراییش کنیم، چون میدونید که حالا حتما شما صاحب نظر در این زمینه هستید، برای اینکه بشه از یک عنصر فرهنگی استفاده برد باید اون رو هرچه با شکوه تر در کشور برگزار کرد. یعنی ما اگر ما خودمون رو بانی اصلی نوروز میدونیم و خواستگاهش رو در کشور خودمون میدونیم، خب باید اولش خودمون به بهترین شکل این سنت ها رو برگزار کنیم و به بهترین شکل مجریش باشیم، بعد انتظار داشته باشیم که چگونه میشه از این بهره برداری کرد. اینکه این سیاست ها رو دبیرخونه چگونه به دل عامه مردم میبره و چگونه این فرهنگ رو در دل مردم تقویت میکنه چطور بوده؟
ببینید، فرمایش شما کاملا متینه و ما هم غیر از این عمل نمی کنیم. اولین کاری که دبیرخانه بعد از تأسیسش انجام داد برگزاری یک رویداد فرهنگی در سراسر کشور بود با عنوان نوروزگاه. نوروزگاه یک رویدادی بود که وظیفش نشون دادن داشته های فرهنگی در مورد نوروز به خود مردم بود
در همه نواحی.
در همه نواحی. بله.
بله.
به خاطر اینکه ببینید، ما نوروز یک اتفاق همشکل در همه جا نیست.
درسته، بستر اصلیش یکیه، باور اصلیش یکیه، ولی شیوه های اجراش
و زایشش برای تمام این جغرافیای فرهنگی یکسانه. یعنی انسانی که در این طبیعت زندگی کرده متوجه این نو شدن شده. این ریشه اصلی داستان نوروزه،
ریشه یکی.
اما بله، اما هر کدوم از اینها به رنگ و بوی خودشون و به شیوه های اقلیمی خودشون نوروز رو برگزار کردن.
بله.
بنابراین یکی از کارهای مهمی که در این زمینه انجام داد این بود که این یکسان شدگی ناخواسته و اشتباه رو که در طول سالهای گذشته به خصوص به دلیل برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که از مرکز پخش می‌شد،
بله،
و به طور مثال در تمام ایران سفره هفت سین نشون میدادن موقع،
بله،
نوروز، یا موسیقی نوروز زمانی که اتفاق می‌افتاد در همه جا یک موسیقی بود،
بله،
و خب طبیعتاً موجب می‌شد که بلوچ وقتی این رو نگاه میکرد احساس میکرد که خب این مال من نیست.
آره. بله.
دو اتفاق میافتاد، یا نسبت به این موضوع زده میشد، یا اینکه فکر میکرد اصلا نوروز نداره، چون اون شکلی نیست پس
بله،
نوروز نداره.
اتفاقا آقای دکتر من جایی خوندم بعضی از نواحی ایران هفت شین دارن، یا اینکه هفت میم دارن به جای هفت سین.
اساسا ببینید ما در همه پهنه فرهنگی ایران، پهنه فرهنگی ایران محدود به مرزهای سیاسی ایران نیست، در تمام پهنه فرهنگی ایران، یعنی فلات ایران را عرض میکنم خدمتون، سفره نوروزی داریم. سفره های نوروزی گاهی اوقات اسم دارن، گاهی اوقات اسم ندارن. هفت سین یا نمیدونم هفت چین، هفت میم، هر کدوم از این اسامی که به هر حال بین مردم رد و بدل میشه و ازش
بله،
اسم میبرن، اینها هر کدومشون یکی از این انواع سفره های نوروزیه.
درست.
مهم اینه که اون مفهوم، یعنی اون مفهوم برکت که سفره در واقع نشان
برای برکت
بله،
بوده، بله،
و شکرگزاری برکتی است که از زمین به انسان رسیده. بنابراین ما در تمام جشنمون نه فقط نوروز سفره داریم، چون سفره
بله،
یلدا داریم، نمیدونم سفره
برای عقد،
بله،
برای یلدا،
برای هر چیزی، بله، ما سفره داریم. سفره نشان برکت و نشان شکرگزاری برکت.
بله دکتر،
این
من
وظیفه
عز میخوام کلام شما رو قطع میکنم. جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی رو پشت خط داریم، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستند. با ایشون صحبتی داریم، دوباره برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
هش.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر کریمیان.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم آقای دکتر. موضوع برنامه ما دیپلماسی فرهنگی نوروز هست و اینکه ما چگونه از ظرفیت‌های این عنصر مهم فرهنگی بتونیم استفاده بکنیم. در خدمتتون خواهیم بود.
خب عرض کنم، میدونید نوروز یه میراث همگانی است.
بله.
و از سوی دیگر جشنی است که به نام جشن طبیعت شهرت داره.
بله.
چه معنا؟ به این معنا که در اعتدال ربیعی کشورهایی که بالای خط
استوا
بله، زندگی میکنن، این اعتدال ربیعی اتفاق میفته و لذا تحولات فصلی ملموستر و محسوستر و مشهودتره.
بله.
بنابراین از الجزایر گرفته تا چین این جشن طبیعت رو به هر حال پاس می‌دارن.
بله.
این یه نکته.
به عنوان نوروز آقای دکتر یا همین جشن طبیعت؟
جشن بهاری.
جشن بهاری، ولی کشورهایی که نوروز رو دارن محدودتر هستن، درسته؟
ببین ما که پرونده نوروز رو که به ثبت جهانی رسید،
بله،
و یه پرونده علمی پیوستش بود،
بله،
پنج عنوان کتاب منتشر کردم و پیوست اون
خیلی هم عالی
پرونده بود،
بله،
از جمله بیبلیوگرافی نوروز،
بله،
هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، یعنی کتابشناسی نوروز، اون منابع، چون اونا پشتوانه علمی این جشن رو میخواستن.
بله.
و لذا کشورهایی که مشارکت داشتن حدوداً 12 کشور بودن.
درسته.
و یونسکو به هر حال پذیرفت که اینو در تقویم جهانی ثبت و ضبط کنه.
بله.
و در همه دنیا به هر حال آیین‌ها و مراسمی در ارتباط با نوروز انجام بگیره.
بله.
بنابراین یک جشن طبیعت، محدود کردن این آیین به یک کشور یا به یک منطقه اجحاف به فرهنگ و تمدن‌های سایر اقوام و ملل هست. اما میشه گفت مثلا در ایران هم پیشینش
بله
و هم آیین‌های گسترده آن
بله
پربارتر و پابرجاتر بوده.
آقای دکتر میشه گفت خواستگاه نوروز ایران هست.
خب ببین ایران وقتی گفته میشه بس ایران فرهنگی پیش میاد
بله
ایران در جغرافیای امروز
یعنی حوزه تمدنی ایران بله
بله و لذا مثلا تاجیکستان ببین
بله.
ما اسناد مدارک زیادی داریم در اوضاعهای مختلف که امروز از دایره جغرافیای سیاسی ایران خارجن مثل بلخ و ماورالنهر و بخارا و سمرقند و اینها که یکی در ازبکستان بعد در ولایت ختلان و همین تاجیکستان جشنای نوروزی چه آثار منقول چه آثار مکتوب در این مناطق کهن‌تره. اساساً جشن نوروز به نظر بنده یه جشن فراگیر و همگانیه و
بله.
میتونه در گفتگوی تمدن‌ها یا برای صلح و دوستی و مبادلات فرهنگی ملت‌ها و کشورهایی که به نحوی در پاسداش و ارزش گذاشتن به این آیین و به این جشن گام برمی‌دارن
بله.
اینها همه میتونه موجبات وحدت و اتفاق فرهنگی و سیاسی باشه و به قول اون دیپلماسی فرهنگی که واقعا من فکر میکنم نوروز بیش از همه آیین‌های ایرانی این ظرفیت رو داره برای همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر اقوام و ملل.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. با شما خداحافظی میکنم.
سرفراز باشید.
سلامت باشید.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز از میراث فرهنگی و گردشگری. آقای دکتر بفرمایید اینکه ما چگونه بهترین سود رو ببریم از این جریان، لطف بفرمایید.
شما برای اینکه بتونید از چیزی استفاده بکنید اول باید بشناسینش.
درسته؟
مردم ما متاسفانه در عهد حاضر به دلایل مختلف
بله
نمیشناسن درست داشته های فرهنگیشونو به خصوص در حوزه نوروز و این نشناختن مقصرش در واقع تولید نشدن محتوای در دسترس.
درست. سپاسگزارم جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. متشکرم. خدا نگهدار.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفاست، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز میخواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به حرف و جست گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنای شمال و اشتا بلبل خوانی و شاخان دنیا وینه بهشتم بلبل خوانی و شاخان دنیا وینه بهشتم هاتو هاتو بهارم و خوشی دو سویارم هاتو هاتو بهارم و خوشی دو سویارم بل خیمه دست وی دشتا بلچیم و سوز زارم بل خیمه دست وی دشتا بلچیم و سوز زارم بلچیم و سوز زارم بهاره ام نغمه یودو تارا تماشا که بهاره ام نغمه یودو تارا داره ایل نشتن و سمر شخوش وی روزگاره داره ایل نشتن و سمر بهبه وی روزگاره هاتو هاتو بهارم و خوشی دو سویارم هاتو هاتو بهارم و خوشی دو سویارم بل خیمه دست وی دشتا بلچیم و سوز زارم بل خیمه دست وی دشتا بلچیم و سوز زارم بلچیم و سوز زارم
جوانان اراده بزرگ دارند و دلهای دریایی که می توانند در آرامش سرسبز عشق زیبایی ها را بگشایند رو به خانه خورشید. فرخنده میلاد یوسف لیلا، جوان کربلا، حضرت علی اکبر علیه السلام رو به همه شما هموطنان عزیز به ویژه جوانان این کهن مرز و بوم تبریک عرض می کنم. خوش آمدی علی اکبر حسین.
جانم علی اکبر، این حسن لبی سیار خیره اوز، این تیغ علی سیاد و ابروز، این رشته جان ما سیازال یا سر به بلنده بر نبه دوست. جانم علی اکبر علی اکبر، جانم
علی اکبر علی اکبر،
جانم علی اکبر علی اکبر، رویش همه را چراغ ایمان، رویش همه را چراغ ایمان، همه را بهشت مینوس، گلبوسه باب بر جبینش، گلبوسه باب بر جبینش، هر چیز به جای خیش نیکوس. جانم علی اکبر علی اکبر، جانم
علی اکبر علی اکبر،
تنها زهرا و حسین و حیدری تو، تنها علی اکبری تو، زهرا و حسین و حیدری تو، جانم علی اکبر علی اکبر، همه 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 بر، جانم علی اکبر علی اکبر.
عیدتون مبارک باشه شنوندگان ارجمند. افتخاری بود که به همراه همکارانم در این بخش تا این ساعت همراه شما باشم. تهیه کننده محترم جناب آقای جواد صابری، صدا بردار سرکار خانم تیموری و من گوینده کتایون درویشی. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید مجله ادبی شعر و موسیقی با نام از پارسی تا فارسی که با موضوع فرهنگ نام نویسی و تأثیر آن در رشد و ارتقای زبان فارسی و ادبیات فارسی تقدیم شما میشه.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالمم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوایی